ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر اطلاعات ایران از انهدام دو تیم مسلح در غرب کشور خبر داد. تهران و دمشق برای بازسازی ارتش سوریه قرارداد امضا کردند. و سازمان ملل ارتش میانمار را به نسل کشی علیه اقلیت روهینگیا متهم کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با خبرها و گزارش کارنامه روز دوشنبه ایران در 18مین دوره بازی‌های آسیایی و گزارش دیگر درباره تازه‌ترین تحول در مناسبات ایران و آمریکا. اول خبرها. محمود اهلوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه از آنچه انهدام دو تیم تروریستی مسلح نامید در غرب کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات ایران محل این عملیات را در استانهای کرمانشاه و کردستان اعلام کرد و اعضای این دو تیم را وابسته به کشورهای متخاصم توصیف کرد. محمود علوی گفت 12 نفر از عوامل یکی از تیمها همگی دستگیر شدند و افزود گروه دوم قبل از انجام آنچه عملیات خرابکارانه توصیف شده منهدم شده و 2 نفر از اعضای آن کشته شدند. وزیر اطلاعات ایران برخی از دستگیر شدگان را از عوامل ترور حسن ملکی، فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان روانسر در استان کرمانشاه که در تاریخ 23 مرداد ماه امسال کشته شد، اعلام کرد. در ماه‌های گذشته درگیری بین نیروهای امنیتی ایران و گروه‌های مسلح مخالف در غرب ایران تشدید شده است. وزرای دفاع ایران و سوریه روز دوشنبه در دمشق توافقی را به امضا رساندند که بر اساس آن تهران در بازسازی ارتش سوریه مشارکت خواهد کرد. سرتیب امیر حاتمی که برای دیداری 2 روزه به سوریه سفر کرده است به شبکه تلویزیونی المیادین گفته است که این توافق شامل بازسازی صنایع نظامی سوریه هم می شود. ایران یکی از متحدان اصلی بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است و در 7 سال گذشته علاوه بر مشاوره، حمایت و آموزش نظامی، هزاران نیروی مسلح هم برای کمک به دولت دمشق به این کشور اعزام کرده است. در حالی که اسرائیل با افزایش نقش ایران در سوریه مخالفت کرده و گفته که حضور نیروهای ایرانی در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نمی کند، وزیر دفاع ایران همچون سایر مقامهای جمهوری اسلامی گفته که تهران به دعوت سوریه در این کشور حضور دارد. و سازمان ملل متحد روز دوشنبه در گزارشی 6 فرمانده ارشد ارتش میانمار از جمله فرمانده کل ارتش این کشور را به نسل کشی و جنایت جنگی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا متهم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، تحقیقات در این زمینه زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل و از ماه مارس سال گذشته آغاز شده و با بررسی مدارک صدها تن از تعبیدیه‌های روهینگیایی و تصاویر ماهواره‌ای از مناطق زندگی آنان در میانمار تهیه شده است. در گزارش سازمان ملل همچنین خواسته شده است که متهمان این پرونده در دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه شوند. از تابستان گذشته که خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار آغاز شد، حدود 700 هزار نفر از آنان با گذشتن از مرز به کشور بنگلادش گریختند. ساعت 11:04:20 می‌پردازیم به این گزارش که با آغاز روند رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی در دادگاه بین‌المللی لاهه، روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش قاطعانه در برابر ادعای تهران دفاع خواهد کرد. دادگاه لاهه روز سه‌شنبه در دومین روز رسیدگی به این شکایت سخنان وکیل دولت آمریکا را استماع خواهد کرد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده قاطعانه و سرسختانه در برابر ادعای جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه مبنی بر نقض تفاهم‌نامه مودت و دوستی بین دو کشور مقابله خواهد کرد. تفاهم‌نامه مودت و دوستی دو دولت ایران و آمریکا به سال 1955 میلادی برابر با 1334 خورشیدی به امضا رسید و ناظر بر گسترش روابط اقتصادی و حقوق کنسولی و مناسبات اقتصادی بین دو کشور بود. روابطی که به گفته وزیر خارجه آمریکا توسط حکومت کنونی ایران زیر پا گذاشته شده و شکایت در نزد دادگاه بین المللی لاهه نیز تلاشی برای زیر سوال بردن حق حاکمیت ایالات متحده در اتخاذ اقدامات قانونی این دولت و از جمله اعمال مجدد تحریم ها است که برای پاسداری از امنیت ملی خود لازم و ضروری می داند. آقای پومپیو در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته می گوید که توسل دولت ایران به دیوان داوری بین المللی سوء استفاده از این نهاد است و ایالات متحده قاطعانه با ادعاهای ناموجه حکومت ایران مقابله می کند. فرهاد علوی، حقوقدان مقیم واشنگتن دی سی و کارشناس حقوق بین الملل میگوید که اعتبار تفاهم نامه ایران و آمریکا در 40 سال گذشته همواره زیر سوال بوده است.
پس از انقلاب این 40 سال دو طرف هم جمهوری اسلامی هم آمریکا روی این تفاهم نامه تکیه کردن تو مسائل دعاوی، ولی یکی از بحث‌های عمده این استش که این در حال حاضر اعتبار ندارد، برای که اساس این تفاهم‌نامه در سال 1955 بین دولت آمریکا و دولت شاهنشاهی بوده که در اون زمان خب رابطه خیلی دوستی برقرار بود و روابط تجاری و دیپلماتیک هم موجود بودن. در حال حاضر خب این نیست و یه شرایط به اصطلاح ضروری هست، state of emergency هستش، که از سال 1979 هم از طرف آمریکا بوده نسبت به همین حکومت جمهوری اسلامی. در نتیجه این علامت سوال خیلی بزرگی است و جالب است که جمهوری اسلامی این موضوع رو عنوان کرده، به دلیل اینکه آدم نگاه کنه به این بندهای تفاهم‌نامه ابعادی هستش که خود جمهوری اسلامی در قبل نقض کرده.
جمهوری اسلامی ایران مبنای شکایت خود را تحریم‌های یک جانبه آمریکا پس از خروج از توافق اتمی برجام قرار داده و از دیوان داوری لاهه خواستار توقف این اقدام آمریکا شده است. ولی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز دوشنبه تصریح کرده که پرزیدنت ترامپ به این دلیل ساده و روشن از توافق اتمی برجام کنار گرفت که این توافق امنیت مردم آمریکا را در برابر خطرهایی که مسبب آن رهبران جمهوری اسلامی ایران هستند تضمین نمی کند. از این رو به اتفاق متحدان خود با اقدامات بی ثبات کننده دولت ایران در منطقه مقابله می کند، به تلاش برای قطع پشتیبانی مالی آن از تروریسم ادامه می دهد و به مسئله گسترش برنامه موشک های بالستیک آن دولت و سایر تسلیحات پیشرفته که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند همچنان تمرکز می کند. آقای پومپیو اضافه کرده که تلاش برای حصول اطمینان از این موارد ادامه خواهد یافت و اینکه جمهوری اسلامی راهی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای چه در زمان حال و چه در آینده نداشته باشد. محسن محبی رئیس مرکز امور حقوق بین الملل در دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نخستین جلسه دادگاه لاهه ضمن تشریح استدلال‌های دولت ایران بر فوریت رسیدگی به این شکایت تاکید کرد.
The matter was and still is very urgent and should be dealt with as such by the court.
ولی آقای علوی کارشناس حقوق بین الملل در پایتخت آمریکا میگوید که حتی در صورت پذیرش این شکایت از جانب دیوان داوری لاهه رسیدگی به آن مدت زیادی به طول خواهد انجامید.
قطعاً موضوعی نیستش که به زودی بهش رسیدگی کنن. به نظر میاد که همچین پرونده خیلی طول خواهد کشید که بهش رسیدگی کنن و موضوعی نیستش که به همین زودیا حل بشه. نکته بعدی این هستش که جمهوری اسلامی در واقع حمله کرده به تحریم‌هایی که مرتبط هم با برجام، یعنی تحریم‌های یک جانبه آمریکا که پیش از عنوان کردن موضوع هسته‌ای در واقع در این تحریم‌هایی که از 1995 اعمال شدن رو زیر سوال نذاشته و همین هم هستش که از قانونی این یک حرکت به نظر عجیبی میاد و مشخصش که اصلا موقعیت جمهوری اسلامی نسبت به تحریم‌ها چیست؟ آیا آمریکا حق داره کلا ایران رو تحریم کنه یا فقط یک سری تحریم‌های محدودی مرتبط به برجام نمیتونه اعمال کنه. لذا خیلی سوال هستن این موضوع و به نظر میاد که همچین حکمی هم از دادگاه بین‌الملل خیلی احتمالش کم بد باشه، برای که سابقهش هم در حقوق بین‌الملل نیستش که تحریم‌های یک جانبه یک کشور بخواد از طریق یه نهاد بین‌المللی لغو بشه.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یک بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده همچنان در کنار مردم ایران که مدت‌های مدیدی از فرصت‌های اقتصادی، شفافیت دولت خود و نیز از آزادی محروم بودند خواهد ایستاد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در خبری دیگر می‌شنویم که شبکه تلویزیونی ABC در گزارشی از وضعیت اردوگاه‌های پناهجویان در استرالیا به وضعیت کودکان پناهجو در جزیره نارو پرداخته که به دنبال راه‌های خودکشی هستند. عفو بین‌الملل پیش از این بارها نسبت به وضعیت بد پناهجویان در اردوگاه‌های مختلف استرالیا هشدار داده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
بر اساس گزارش‌ها وضعیت اردوگاه‌ها و مکان‌هایی که پناهجویان در استرالیا در آنها زندگی می‌کنند نامناسب بوده است. شبکه تلویزیونی ABC روز دوشنبه گزارش داد کودکان پناهجوی اعزام شده به جزیره ناورو خودزنی می‌کنند و در اینترنت راه‌های خودکشی را جستجو می‌کنند. این گزارش از جمله بر اساس مدارکی منتشر شده که از سوی کارکنان اداره مهاجرت استرالیا به بیرون درس کرده است. پیشتر یک پناهجوی 14 ساله حدود 2 ماه پیش با ریختن گازوئیل بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد. گزارش دیگری نیز حاکی از آن است که یک کودک پناهجوی 10 ساله 2 ماه قبل اقدام به خودکشی کرده است. در این ارتباط ورنون رینولدز، یک روانشناس سابق کودکان که حدود 2 سال در ناورو کار کرده بود، به شبکه ABC گفته است نگران آن است که شماری از کودکان پناهجو جان خود را از دست بدهند. در پاسخ به این گزارش‌ها وزارت کشور استرالیا گفت این کشور کمک‌های درمانی و بهداشتی قابل توجهی را برای پناهجویان در ناورو اختصاص داده است. وضعیت پناهجویان در پاپوآ گینه نو و ناورو اعتراض‌هایی را در استرالیا به همراه داشته است. از جمله هزاران تن از استرالیایی‌ها روز 30 تیر سال جاری در شهرهای بزرگ این کشور تظاهرات و به سیاست‌های ضد پناهجویی دولت استرالیا اعتراض کردند. در همین حال آسوسییتد پرس اشاره کرد آمریکا با پذیرش 1250 تن از پناهجویان در پاپوآ گینه نو و ناورو موافقت کرده است. اما با توجه به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد ممنوعیت سفر مهاجران از 7 کشور مسلمان به آمریکا، پناهجویان ایرانی و 6 کشور دیگر پذیرفته نمی‌شوند. ناورو و پاپوآ گینه نو 2 کشور در اقیانوس آرام هستند که نام آنها در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های فارسی زبان با پناهجویان و سرنوشت آنها در هم آمیخته است. اردوگاه‌های ناورو و پاپوآ گینه نو محل نگهداری صدها پناهجوست. شماری از این پناهجویان را نیز زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. بر پایه برآورد پارلمان استرالیا در سال‌های اخیر، بزرگترین گروه پناهجویان در هر 2 منطقه را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
کودکان پناهجو در جزیره نارو. این خبر را هم بشنویم که روز دوشنبه در ادامه 18 دوره بازی‌های آسیایی، بهداد سلیمی وزنه‌بردار سرشناس تیم ایران موفق شد به مدال طلا دست یابد. این 16 مدال طلای کاروان ایران در این رقابت هاست. به نوشته رسانه‌ها در ایران، بهداد سلیمی بعد از این پیروزی اعلام کرد که از ورزش وزنه‌برداری خداحافظی می‌کند. آقای سلیمی در سال 2012 موفق شد به مدال طلای المپیک دست یابد. در این روز سعید علی حسینی هم موفق شد به مدال نقره دست یابد. هر دوی این ورزشکاران در دسته بالای 105 کیلوگرم رقابت می‌کردند. تیم ایران تا امروز موفق شده در رشته‌های وزنه‌برداری، کاراته، کبدی، سنگ‌نوردی، ووشو، کشتی فرهنگی، کشتی فرنگی، تکواندو و کشتی آزاد به مدال طلا دست یابد. در حال حاضر ایران با 16 مدال طلا بعد از اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و چین در جایگاه 5 بازی‌های آسیایی سال 2018 قرار دارد. این رقابت‌ها در کشور اندونزی در حال برگزاری است. ساعت 23:14 به سرعت به ساعت 11 و ربع نزدیک می شویم. عنوان خبرها ساعت 11:30 و تا آن زمان موسیقی و ترانه.